به نام خدای مهربان و سلام خدمت عزیزان، بزرگواران و ارادتمندان به آستان رفیع اهل بیت علیهم السلام. الحمدلله رب العالمین که دوباره قسمت شد مهمان نگاه‌های گرم شما باشیم و این افتخار و توفیق رو داشته باشیم که دقایقی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم. مهمان ارجمند و گرامی داریم که امروز افتخار گفتگو با این عزیز رو بنده دارم، جناب حاج حسین آقای هوشیار عزیز.
سلامت باشید.
از طرف خودم و همه بینندگان عزیز برنامه هیئت پژوهی عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خوشحالم و ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید در خدمت شما و مخاطبین عزیز باشیم.
روزهای پایانی سال رو پشت سر میگذاریم و آخرین نشست از سلسله نشست‌های هیئت پژوهی رو خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم. موضوع 21مین نشست هم با محوریت بحث موسیقی و ستایشگری دوباره انتخاب شده. جلسه قبل خدمت استاد عزیز دکتر امین فروغی بودیم، این جلسه خدمت آقای هوشیار عزیز. موضوع این نشستمون بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارالات موسیقی در هیئت است که خوشحال میشیم تا پایان برنامه شما هم کنار ما باشید انشالله. حاج هوشیار عزیز، به عنوان اولین سوال مقدمتا عرض کنم خدمت شما، در واقع حدود و صغور ورود موسیقی به تولیدات رسانه‌ای هیئت چیه و چه قالب باید با موسیقی باشه یا صوت مداحی؟ عبارت دیگه‌اش این است که ما تا چه حد در واقع مجاز هستیم موسیقی و ابزارالات موسیقی تو هیئت ازش استفاده کنیم و بهره بگیریم، یا ممکنه شما اصلا بگید مطلقاً استفاده از اینها در جایگاه اون دستگاه اهل بیت و شأن رفیع ستایشگری نیستش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوال یه مقدمه کوتاهی رو بنده عرض کنم. ممکنه بعضی از دوستان سوال کنن یا این ابهام پیش بیاد که کسی در این حوزه میخواد نظر بده که شاید با موسیقی اساساً میانه ای نداره. خیر، اینطور نیست. بنده در دوره جوانی، عزیزان که موسیقی خونده باشن این اصطلاح رو حتما میدونن، سولفژ کار کردم، موسیقی رو کار کردم و سالها در گروه های سرود و در گروه های کر به عنوان مربی و به عنوان تکخوان در دوره نوجوانی و جوانی حضور داشتم. در استودیوهای مختلف شاید تا سن 27-8 سالگی به عنوان یکی از اعضای ثابت گروه کر و تکخانی حضور داشتم.
پس سابقه استودیو خانی هم شما
بله در استودیو، به قول قدیمی ها موقعی که استودیو خوندن مد نبود ما استودیو می رفتیم و در استودیو پاپ، در استودیو سبا، این دوتا استودیوها استودیوهایی هستن که موسیقی فیلم بسیاری از فیلم های دهه 60 و 70 در این دو استودیو ضبط شده. صدا بردارانی که اگر الان نام ببرم بعضیشون به رحمت خدا رفتن و صدا برداران کم نظیر تاریخ موسیقی ایران بودن و من باشون حشر و نشر داشتم، کار موسیقی انجام دادم، دستگاه های موسیقی رو خوندم. استادای موسیقی من آقای فردین خلعتبری بودند، آقای فرهاد فخرالدینی بودند. اینا اسامی که میگم کم افرادی نیستن، بهترین آهنگسازهای فعلی الان قطعا جز اونا هستن. این مقدمه رو عرض کردم که این تصور رخ نده که کسی داره در خصوص این موضوع صحبت میکنه که تعریف درستی از موسیقی نداره یا موسیقی رو نمیشناسه. ولی میخوام عرض بکنم که حدود و صغور استفاده از ابزارالات موسیقی در مداحی رو بنده نباید تعیین کنم، شرع تعیین کرده.
حتی نگاه عرفیش رو بله. تو این حوزه چون خودتون به هر حال ورود دارید بله. و اون یکی از زاکران آل الله تو اون نگاه بله یه سری موارد
بله عرض میکنم. ما آلات موسیقی، ما یه سری سازها داریم نام سازهای کوبه‌ای، سازهای کوبه‌ای، طبل و سنج و دمام و عرضم بزرگ شما که به اینها میگویند، سازهایی که اسمش روشه با کوبیدن صدای او در میاد. از ابتدا، یعنی قبل از دوره معاصر ما هم، شاید یکی از نشانه های عزا یا خبر کردن افراد در مناسبت ها کوبیدن طبل بوده یا کوبیدن سنج ها به هم بوده.
حتی در زمان قدیم من خاطرم از اینجوری تعریف میکردن سحرهای ماهای رمضان
بله.
بله استفاده میکردن برای بله. بیدار کردن من.
یک نوع چاوشه، یک نوع خبر دادن از یک اتفاقه. ما حتی در موسیقی دستگاه سگاه و چهارگاه از ابتدا تحت عنوان خبر دادن به کار میرفتن. قدیم ها یک شاخ گاوی بوده که وقتی در اون می نواختند صدایی از این صدا در می آمد که وقتی چاوشی خان و پیش قراول قرار بود که خبری رو بگه خود به خود متأثر از اون نوا حرفش رو می زد. مثلا نمیتونم الان میتونم اون نوا رو هم بگم یا نه؟
بله
حالا جمع خودمانیست، من میخوام راحت صحبت بکنم، میخوام تأثیر موسیقی رو بگم که نمیشه کتمان کرد، اما فلسفه باید داشته باشه و توجیه باید داشته باشه. دستگاه سگاه و چهارگاه از ابتدا دستگاهی است که برای خبر دادن اتفاقی خودشون رو در واقع نشان دادند. شاید یکی از دلایلش هم اینه، صدایی که در نواختن این آلات موسیقی توسط جارچی ها بود صدای شبیه به این صدا بود، دا 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 دا. این نوا وقتی جارچی تموم میکرد میخواست صحبت کنه ناخودآگاه میگفت که ای مردم همه در میدان جمع بشوید، قبله ی عالم با شما کار دارد، بدانید بخوانید. سگاه و چهارگاه منبعث از این شد. لذا الان شما وقتی میخواید مولودی بخوانید در این دستگاه خبر میدید، یا وقتی میخواید دو دمه بخونید در دو دمه ها اکثر نوحه ها در این دستگاه بود قدیم. امشبی را شهدین در حرمش مهمان است، داره خبر میده مکنه این صبح طلوع.
حتی جوابی هم که میدن همینجوری
صبح فردا. اصلا سگاه و چهارگاه این دو دستگاه دستگاهی که یک خبر مستتر دارن، میخوام فلسفه موسیقی رو عرض بکنم. و این دستگاه ها برای خودش یک فلسفه داشته، شور به همچنین، همایون به همچنین، ماهور به همچنین. پس لازم و ملزوم هستن همسان موسیقی و ستایشگری، چون قرار یک پیامی در قالب هنر رسانده بشه، یک حقیقت زیبا. پس چه بهتر که از موسیقی استفاده بشه. مشکل اونجا شروع میشه که ما آلات موسیقی رو از آلات ضربی آمدیم به کنار به آلات ملودیک، آلاتی که خود اونها آهنگ سازی میکنند در واقع تبدیل کردیم. این کار رو خراب میکنه. حدود و ثغور این است. یک،
یعنی ما اونجا که با فرض بفرمایید آلات کوبه ای بود چندان مشکلی نداشت،
ممزوج با فرهنگ ما شده در طول سالها
و شرع ازش اونجا میپذیرفت.
من اتفاقا نگاه میکردم از خیلی از آقایون علما و مراجع عظما استفتا شده بود، اکثریت قریب به اتفاق من این هم نکردند و گفتن که در حد عرف آنچه که باعث وهن نیست ایرادی ندارد. اما اونجا که شما ملودی سازی میکنید با آلات موسیقی قطعا جای اشغال داره. حدود و ثغور اینجاست. موسیقی حلال و حرام اینجا، خود موسیقی فی نفسه. موسیقی حلال هم حتی اگر اون موسیقی حلال هم باشه، وقتی هنجار شکنی میکنه، وقتی میراث گرانبهایی که از گذشته ها به ما رسیده رو مخدوش میکنه، جای تأمل جدی داره.
بسیار عالی. ما هم عزیزان و بزرگواران بیننده توجه داشته باشن، هر جا که داریم از عنوان موسیقی استفاده میکنیم الان بحثمون سر موسیقی آوازی هست بیشتر، و الا اصل استفاده از موسیقی و دستگاه های مختلفی که مهمان عزیزمون هم اشاره کردن که یک امر تقریبا میشه گفت پذیرفته شده ای هست بین دوستان، که آموزش و مهارتش خیلی به ما کمک میکنه. یه بخش کوتاهی رو ببینیم برگردیم. بیست و یکمین نشست هیئت پژوهی رو در یادمان شهدای هفته تیر سرچشمه تهران خدمت شما هستیم. گفتگومون رو با حاج حسین آقای هوشیار عزیز، زاکر و پژوهشگر حوزه هیئت ادامه میدیم. حاج آقای هوشیار، به عنوان سوال دوم، تأثیر این تولیدات در واقع سازی و آوازی تو فضای هیئت، یعنی در واقع بر خود ستایشگر و مستمعینش چگونی هست به نظر شما؟ آیا ذائقه مخاطب رو تغییر نمیده؟
بله. ببینید، دو تأثیر رو میشه مفروض بود. یک تأثیر کوتاه مدت، یک تأثیر بلند مدت. در تأثیر کوتاه مدت آنچه که به ظاهر از بعضی از مخاطبین دیده میشه اینه که یک احساس لذت آنی دارند، یک احساس خوشایندی از اینکه من تأثیر گرفتم، اصطلاحاً فاز داد بهم، چقدر قشنگ بود. یعنی یک حس زیباشناسی ساده انگارانه رخ میده که گوش کنی چقدر زیباست. این یک حس گذراست. در واقع من احساس میکنم اگر بنا باشد که ساماندهی نشه این موضوع جدید و اتفاقی که شاهدش هستیم، به زودی باعث بشه که توقع ما از هیئت پایین بیاد. هیئتی رو که اعتقاد داریم محل تغذیه است، صرفا یک محل تخلیه بشه. پس تأثیر کوتاه مدت اون شاید علی‌الظاهر یک حس خوشایندی رو به مستمع بده و یا حتی به مداح، چون بالاخره احساس میکنه که در یک قالب جدیدی تونسته تنوعی رو ایجاد کنه، اما تأثیر بلند مدت اون فوق العاده خطرناک و نگران کننده است.
حاجی اوشار، من میان کلام شما یه وقتی با یه بنده خدای صحبت میکنم از دوستان عزیز هیئتیمون دغدغه‌مند، بحث سر این بود که چرا منبر هیئت شرکت نمی کنید و رونق نداره. ایشون در پاسخ گفتن که ببینید الان برنامه تلویزیون تحت عنوان سمت خدا که از شبکه 3 پخش میشه و عزیزان و بزرگواران آقای رکنی، آقای شریعتی و منبری های عزیز ما اون برنامه رو رونق بخشن و بسیار کار خوبی هم هست. این وقتی پخش میشه دیگه مکفی هست، احتیاجی نیست من تو هیئت بیام و منبر هیئت رو گوش بدم. حالا پاسخهای فراوانی میشه داد، اما اینکه من در واقع عمل مداحی هیئت و منبر هیئت رو به عنوان یک عمل عبادی ببینم که حضورم تو اون مکان خودش دارای اثر هستش، این رو ما متوجه نیستیم. یعنی میگیم خب این آثار و محصولات تولید میشه، خب بهتر و جذابتر هم هست، پس اینا بهتر. ما نگاهمون بعضی موقع متأسفانه مخاطبین به این سمت رفته تو هیئت.
دقیقاً من همین رو میخواستم عرض بکنم که در تأثیر بلند مدت این اتفاق ناخوشایند و نامیمونی که رخ خواهد داد از کار افتادن و مختل شدن کارکرد هیئته. یعنی باعث خواهد شد که در دراز مدت این بدعت و این به ظاهر نوآوری که فعلا ازش بعضی ها یاد میکنن باعث انحرافات بعدی در آینده بشه. روزی رو میبینم که و متاسفانه رخ داده الان هم که هیئت‌های ما هم تبدیل استودیو بشن. ما الان داخل استودیو نشستیم، کسی از این استودیو انتظار شفا، تحول یا احیانا گرفتن حاجت یا تغذیه و گرفتن کوله بار معنوی الان علی‌الظاهر نداره، اما کلمه هیئت، اسم هیئت، کار کرده هیئت چیز دیگری بوده. به ما میراث دیگه ای رسیده، ما تعریف دیگه ای از هیئت داریم. ما در هیئت پرچم هیئت و درب هیئت رو هنگام ورود میبوسیم، معتقدیم حرم اهل بیته. 3-4 سال پیش بنده این تهدید رو عرض کردم و این احساس تهدید رو در جلساتی که با دوستان داشتیم و مصاحبه‌ای که از بنده هست عرض کردم. نگران هستم که هیئت‌های ما تبدیل به استودیو بشه و اخیراً در صحبت‌ها و فرمایشات حضرت آقا در آخرین دیداری که داشتم با مداحان اهل بیت شنیدیم که آقا به صراحت فرمودن هیئت باید هیئت بماند.
تو همون قالب
یکی از تفاسیر این بحث و مصداقهای این نگرانی حضرت آقا همین نکته است به نظر حقیر، که کارکرد هیئت با ورود موسیقی به شدت مورد تهدیده.
حاجی هوشار، چه خوب است که در واقع دوستان ستایشگر و دغدغه‌مندان حوزه هیئت بشینند و در واقع در رابطه با این آثار بلند مدت و آثار طولانی که ممکنه ورود این پدیده موسیقی سازی و آوازی به اون نحوی که شما گفتی تو هیئت داره بحث و بررسی بکنند و علاوه بر این که اون جذابیتاشو دارن میبینن، این قصه ها هم پیگیر باشن.
بله، میگوید که اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، براورن قلخمان او درخت از بیخ. حالا شبیه به اگر مصرع دوم رو درست گفته باشم، من نگران آینده‌ام، نگران نسلی هستم که اهل نفس رو ندیده، نگران نسلی هستم ماها دیدیم، ما اهل نفس، اهل عشق، اهل سحر رو دیدیم و امروز این اتفاقات رو میبینیم، پناه میبریم به اونها. ولی نگران نسل‌های بعدی هستم که این نسل‌هایی که اهل نفس و اهل عشق هستن از پیش ما برن و بعد چشم باز کنن نسل‌های آینده تصویرشون و تعریفشون از هیئت آن چیزی باشد که امروز ما در قالب تولید رسانه‌ای و به بهانه تولید رسانه‌ای و به اسم روزآوری و نوآوری داریم به خوردشون میدیم.
احسنت، خیلی ممنون و متشکر که همراه ما هستید. یه تنفسی داشته باشیم، شما هم یه بخشی رو ببینید، برمیگردیم ادامه گفتگومون با حاج‌های هوشیار خواهیم داشت. هیئت پژوهی رو میبینید، استفاده از ابزارالات موسیقی در هیئت موضوع بحث و گفتگوی 21مین نشست هیئت پژوهی هستش. خدمت حاج‌های هوشیار عزیز هستیم و امروز زحمت دادیم به ایشون و منت سر ما گذاشتن، این بحث رو داریم دنبال میکنیم. حاج‌های هوشیار، برخی از سازمان‌ها و نهادها تو این قصه ورود موسیقی به حوزه ستایشگری و هیئت و مداحی ورود جدی دارن و تخصصا دارن تو این قصه کار میکنن و کار رو دنبال میکنن، مثل مأوا و مثل عقیق، هر دوتا تو حوزه رسانه و به صورت هفتگی محصولات و آثاری رو ارائه میکنن که ممکنه برخی تو فضای استدیویی باشه، برخی با به هر حال آوازهای خدمت شما که عرض کنم نو باشه و برخی هم صوت جلسات هیئت رو فراوری کردن. ضمن اینکه اشاره کنین به این اقسام مختلف استفاده از موسیقی تو این محصولات و آثار، اصل ورود جدی سازمان‌ها تو این قصه رو چطوری ارزیابی می‌کنین؟ چون یکی از مسائل مهمه و به هر حال اینها به عنوان رسانه، به عنوان کسانی که جریان سازن، فرهنگ آفرینن و در واقع دارن ذائقه مخاطب رو شکل میدن، این ورود، ورود خوبیه، ورود بدیه یا نمیشه صفر و صدی مطلق دید؟
من معتقد هستم که در فضای رسانه همونطور که گفتید نمیتونم صفر و صد ببینم، ملاحظاتی وجود داره. حتما از اون دوستان سوال کنید، یکی از پاسخها قابل پیش بینی است و اون این است که زمان عوض شده، مخاطب میطلبه الان که چنین محصولاتی تولید بشود. در عصر دیجیتال و عصر اطلاع رسانی ما باید بتوانیم بسته های جذابی رو پیشنهاد بدیم به مخاطب.
خب تا چقدر مبسوط
و عرض میکنم آره. و اینکه برید، دارم من الان از زبان اون دوستان این مطلب رو عرض میکنم،
نه میخوام بگم هر دو دستشو ببرد،
این دفاع وجود داره. برید ببینید تو اینستاگرام چه خبره، برید ببینید چه صفحاتی هست، جوون ما با یک کلیک و با یه در واقع سرچ به چه چیزایی دست پیدا میکنه. حالا ما در کنارش آمدیم در واقع شدیم بستایی رو میدیم که حداقل یه مقدار نظر زیباشناسی جذابتر باشه. خب این چه ایرادی داره؟ حرف حرف قشنگیه، حرف حرف غلطی نیست،
بله.
حرف درستیه،
میپذیریم.
ولی در کنارش من همون مطلبی که عرض کردم کوتاه مدته. ما در دراز مدت یک نهله و یک اصلی داریم به نام اصالت. من خط قرمزم اصالت هست. آیا به اصالت ضربه میزنیم یا نه؟ اینو باید فهمید. امام حسینی که ارزان به دست بیاد، ارزان از دست میره، یک چیز مشخصیه. سوال، آیا این فضاها و این جذابیت‌ها زمان طاغوت برای جوان‌های ما نبود؟ به نحوی دیگری بود دیگه. منبرهای آی کافی خلوت بود؟ یا نه دهه 80، دهه 70، بنده یادمه نه اینستاگرامی بود، نه اینترنت مثل الان شیوع داشت بین جوان‌ها، 25 سال پیش رو عرض می‌کنم. ولی من منبر آی پناهیان رو یادمه که مملو و از جوان‌ها بود در اون عصر. به عبارت بهتر ما معتقدیم مشتری ما میگرده و جنس نابش رو پیدا میکنه.
خب اونها هم از اون طرف پاسخ بودن که چون رسانه به این گستردگی اون موقع وجود نداشت، فلزا منبرها شلوغ بود.
عرض میکنم، نه من میخوام عرض بکنم بهانه هایی برای بردن مخاطب چیزهای دیگه داشتن، جذابیت های دیگه بود. من بحثم جذابیت هاست. چیزهای دیگری بود، مقدمات دیگری بود، یعنی دعوتهای دیگری از جاهای مختلف بود، ولی جوان انتخابش رو کرده بود. ما در بحث مخاطب یه وقت هستش که میخواییم یک تعریف روبنایی از یک حقیقت والا بکنیم، این بحث دیگریست. همیشه اعتقاد داشتم، این مثل رو تکرار کردم، که اگر ما دری گرانبها داریم و مخاطب ما قدرت خریدش رو نداره، آیا در رو میشکنیم یا قدرت خرید طرف مقابل رو بالا، مشتری رو بالاتر میبریم؟ بعضی ها به بهانه جذب مخاطب ارزش اون در رو میشکنند، میگن بیا آتش زدم به مالم، میشکنن، انقدر خردش میکنن، انقدر پایینش میارن که طرف بتونه بخره. این غلطه. ما باید اگر از یک حقیقت ناب حرف میزنیم، او ارزشش محفوظه، باید بتونیم سطح در واقع توقع مخاطب رو تنظیم کنیم، بالا بیاریم، ارتقاء بدیم بتونه بهش برسه. معتقد هستم در این جنگ نابرابر ظاهری باز ما خواهیم برنده خواهیم شد. در فضای رسانه کار میکنیم، در فضای مجازی کار میکنیم، ولی اون چیزی که هستیم رو نشون میدیم. ما دو تا آسیب داریم میبینیم تو فضای رسانه‌ای. یکی آسیب در واقع از طرف افرادی هستش که با یه سری افرادها باعث وهن هستند، که وقتی سرچ میکنیم در گوگل شیعه رو، قمه زنی ها رو میبینیم، لطمه زدن ها رو میبینیم، اگزوزی خوندن ها رو میبینیم، بالا پایین پریدن ها رو میبینیم، لخت شدن ها رو میبینیم. اونها به همون اندازه ضربه میزنن که از این ور کسانی که با تساهل و تسامح در واقع فضای فانتزی از هیئت دارن نشون میدن. هر دو لبه قیشی هستن، چه اونهایی که از چندین سال قبل شروع کردند و اسباب تمسخر در بین روشن فکرها شدند نسبت به هیئتی ها، که ببینید دارن چه میکنن، ببینید چه زیاده روی هایی، چه قلوه هایی، چه اونهایی که به بهانه جذب اون روشنفکرها سعی کردن پوزیشنشون رو و رفتارشون رو، هیئتشون رو روشنفکر پسند بکنن، مدرن تر بکنن اصطلاحاً. هر دو لطمه زدن به هیئت. هیئت اگر اعتقاد داریم که خود اهل بیت نگهش میدارن، که نگهش میدارن، راهشو میره. یعنی همانند آب زلالیه که ولو در سنگ سخت هم باشه بالاخره نفوذ میکنه. ما نباید نگران باشیم. من معتقدم اصلا ما نباید نگران مخاطبمون باشیم تو هیئت،
چون از طرف جای دیگه تضمین شده.
همونطور که گذشتگانی میراث رو به ما دادند، ما نگران چی هستیم؟ نگران مخاطب هستیم. باور کنید مخاطب خودش خواهد اومد. شما اگر اصالتتو نگه دارید، اگر اون خط اصلی رو گم نکنید، مخاطب میگرده میگرده و بالاخره بر میگرده. اتفاقا ارزش ما میشه وفاداریمون به اصالت هامون، به میراث گذشتگانمون. ما به بهانه جذب، عرض کردم، در کوتاه مدت اتفاق خوب میفته، فالوور میره بالا، طرف احساس خوشایندی دست میده، میگه گوش کردم، حال کردم. اصلا ما قرار نیست حال کنیم که. اصلا توقع ما از هیئت نباید اینقدر پایین بیاد. ممکنه اون دستگاه به خصوص که نام میبرید دنبال این باشه که به جمع شدن مخاطبین خودش اضافه کنه. هدف کوتاه مدته. اما اگر نگاهمون رو، مثل همون سوال قبلی عرض کردم، نگاهمون به آینده باشه، اثرات مخربش در بلند مدت زیاد خواهد بود. سنگ بنایی گذاشته میشه که این زاویه 2 درجه میترسم برسه به 45 درجه و روز به روز این
دیگه نشه کارش،
و هرچه بالاتر میره این زاویه بیشتر بشه نسبت به اون خط اصلی.
ممنون و متشکرم از بیان شیوای
سلامت باشه.
شما خیلی لطف کردید. خوبه که دوستان و بینندگان و همراهان و دنبال کنندگان هم نظراتشون رو مطرح بکنن. بحث چالشی هستش، ممکنه شما هم یک نظر صاحبی داشته باشید و استفاده کنیم. بریم و برگردیم و آخرین بخش گفتگومون رو هم انشالله داشته باشیم با آقای هوشیار عزیز. خدا قوت. آخرین بخش گفتگومون با آقای هوشیار عزیز با موضوع استفاده از ابزارالات موسیقی در هیئت رو داریم دنبال میکنیم. حاج هوشیار عزیز، من دوست دارم تو این بخش آخر گفتگون یه اشاره‌ای داشته باشیم و یه جمع‌بندی بکنیم از انواع مختلف استفاده از این ابزارالات موسیقی در هیئت و مصادیقش روی بحثی بکنیم. حالا سه چهار تا مصداقی که داره و قبل از برنامه با هم دیگه گفتگو کردیم و به هر حال اشکالات و ایرادات هر بخش رو داشته باشیم و در پایان هم راه جلوگیری از انحرافات این حوزه رو با توجه به اینکه اصل اساسی هم داشتیم و گفتیم ما جذابیت رو قبول داریم، بخشی از مواردش هم باید باشه و لازمه، اما اون قسمت‌هایش رو که این اقسام میگید به هر حال نظر شماست اشکال و ایراد داره، برای جلوگیری از انحرافاتش چه کار کنیم؟ آیا حدود صغور باید بچینیم و ضوابط اینجا جوابگو هست بله. یا نه؟
ببینید حدود 15 سال پیش شاید 10-15 سال پیش حاج صادق آهنگران
خدا حفظشون کنه
یه کار استودیویی خوندن، تنظیم استاد من هم بود آقای فردین خلطبری، اگر سرچ کنید مرا اسب سفیدی بود روزی
بله بله.
شهادت را
امیدی بود روزی
بله.
که کار مشهور و معروف
در باغ شهادت را مبندید
زما بیچارگان هرگز مخواد
بله آنسو نخندید، یه شعرین بود خیلی زیبا، یک ملودی رو ایشون رفت و در داخل استدیو خوند و اومد بیرون، ایرادی هم تازه اون موقع اصلا کسی استدیو هم نمیخوند، اما کسی به حاج صادق ایراد نگرفت، چون با اینکه حاج صادق آهنگران یک سمبل حماسی خوانی است و در کل مملکت ما نسبت به حاج صادق یک قضاوت بسیار بسیار مثبتی است و به حق هم همین هست، اما اون ایام شاید معدود نفراتی که بسیار حالا سنتی گرا بودن گفتن مثلا برای ما جا خوردیم و جدید بود، اما ایراد اساسی این کار نداشت. ایشون رفت، ادعا نکرد میخواد مداحی کنه، ایشون یک حماسی خوانی میخواست کنه و موسیقی هم که به کار رفته بود یک موسیقی نرم متناسب به اصطلاح موسیقیدان یک آکورد گرفته بودن زیر زمینه صدا و وکال بود، یعنی صدا در واقع صدای جمع‌خوانی بود که زیر صدای حاج صادق وقتی میخوند اومد، ایرادی هم نداشت. یعنی اگر به نظر حقیر مداحی برای یک هدف خاصی در واقع حماسی خوانی یا برای شهدا بگه میرم استدیو و اون خصوصیات رو صداش داشته باشه، صدای استدیو خوندن یک صدای خاصیه، اینو تو خال پرانتز میگم برای جوانان عزیزی که دارن صدای من رو میشنون، قرار نیست همه برن داخل استدیو یا اصلا این کار مستحبی نیست، گاهی اوقات الزاماتی داره میخوان بسته فرهنگی تولید کنه همون مؤسسات که نام بردید که من تو این قسمت باهاشون کاری ندارم، یعنی میگه من یک مخاطب خاص دارم، میخواهم برای مخاطب خاصم محصول خاص تولید کنم. ببینید دو عبارت به کار بردم بنده کلید واژه،
دو شرط
به کار بردم، محصول خاص برای مخاطب خاص، محصول خاص برای مخاطب خاص. اجازه بدید سومین اصطلاح بگم، در شرایط خاص. این سه شرط اگه کنار هم قرار بگیره یک تبصره میشه زد، یعنی بگیم که باشه شما در دوره عصر دیجیتال و عصر ارتباطات و عصر فضای مجازی اگر این سه شرط رخ داد، شرایط خاص، مخاطب خاص، هدف خاص، اگر این سه شرط محقق شد یک نفر برود داخل استدیو بخواند و چهارهی داره همینطور خاصا میاد، موسیقی خاص، یعنی موسیقی که شأنش رعایت شده باشه، استفاده از یه سری سازهای پرکاشن اصطلاحا میگن، یعنی سازهایی که ریتم میده بخوندن، ضرورتی نداره میشه وهن، یعنی ما باز بتوانیم مداحی که در استدیو مجبوره بخونه، یعنی یک اهداف خاصی وجود داره برای مخاطب خاص که تکرار نمیخوام بکنم، اگر رفت داخل استدیو بخواند و تمام، اگر اون حال و هوا رو اصرار کنه بیاره هیئت، این میشه اون خط قرمز،
یعنی استفاده از این ابزار تو متن هیئت.
بله بله
تو متن داریم ما جواب اینا رو
اصلا نه. ببینید این که من شنیدم، ان شاءالله که این واقعیت نداشته، شاید یک مبالغه بوده، که در واقع زیر زمینه صدای مداد دوباره یک موسیقی نرمی پخش کردن که جمعیت تو حال برن، ما این حال رو نخواستیم، یا قبلا یه مدتی بود که با نور بازی میکردن در شور، دقیقاً اتفاقی که در موسیقی راک میفته، در موسیقی در کنسرت‌های آنچنانی موسیقی میفته، وقتی ذکر میگن و در شور و در حال میرن مثلا با قطع و وصل کردن موسیقی بخوان حالت خلسه و مثلا حالات خاص ایجاد کنن با رقص نور، رقص یعنی قطع و وصل شدن نور، حالت‌های عجیبی بالاخره روح انسان دیگه و مغز انسان فرکانس‌هایی میده در اون حالت، از خود بی خود میشه. خب این ارزش نداره، این تخلیه است، این تغذیه نیست، این کارکرد هیئت رو افول میده و باعث وهن هیئته. بگذاریم، این بارها در مورد این قضیه بحث شده.
میام خط قرمز،
من میام تو موسیقی. اگر هوس کنه این عزیز یا هر عزیزی که تازه شرایط خواندن رو داره، یعنی اون خاصهایی که عرض کردم، اون خصوصیات در او جمع بود و حس تکلیف کرد که برود در استودیو بخواند، سلم نو برود بخواند، اما اون حال و هوا رو دیگه وارد هیئت نکنه، من از پلانسه به شدت گله‌مندم. پلانسه برای این که طبیعی تر بشه به اون دوست عزیز میگه خب حالا خوندی، میخواییم استودیویی نشه، برو تو هیئت. کاری که قبلا دیدم در واقع در مداحان عرب زبان انجام شده بود، شاید یک دو کار از ملا باسم بود که همخوانی مجددا شده بود در هیئت ولی صدا در استودیو ضبط شده بود. یعنی در واقع شما صدا رو با کیفیت استودیو میشنوید اما تصویر دوباره در هیئت ضبط شده. و خوشبختانه یا بدبختانه جمعیت هم داره، یعنی بعضی از افراد، اینو که عرض میکنم مطمئن هم که عرض میکنم، به بعضی از افراد گفتن بیایید ضبط داریم،
نه هیئت،
بیایید ضبط داریم. همونطور که الان به من دوستان گفتن بیا ضبط داریم،
نه هیئت رو کردن استودیو، اینجوری بگید دیگه.
من دقیقاً همون استفاقی که عرض کردم بعد ازش فرار کرد، مبادا هیئات ما بشوند استودیو، که حضرت آقا میفرماید هیئت باید هیئت بماند. یکی از مستاقاش همینه، یعنی به مخاطبین و پامنبریا و دوستای صمیمیشون زنگ میزنن بیایید چی شده، من یه چیزی خوندم تو استودیو، حالا قرار تصویرشو بگیریم، چون دوست ندارم با مثلا گوشی و اینها بره. ای کاش با گوشی پخش بشه، ما تکلیفمون رو میدونیم. ای کاش با همون افکت ها صدای سینه زدن باشه، اما مستمع میاد تو هیئتی که ازش میخواد حاجت بگیره، حالا داره ادا در میاره. یعنی ما باید فرار کنیم، وای بر ما روزی برسه که مستمع ما احساس کنه در یک پازلی قرار گرفته که قرار او هم ادا در بیاره. یعنی در تولید رسانه‌ای قرار مستمع ما هم نقش بازی کنه، مستمع ما خودش اصالت داره،
بازیگر
این بنده خب بازیگر بشه احسن. مستمع ما اومده که حاجتش رو بگیره، مستمع اومده توشه بگیره از جلسه، مستمع اومده بار خودش رو ببنده، مستمع اومده به درد خودش برسه، عشق بازی خودش رو کنه. ولی ما کاری کردیم، این حرکت خزنده رخ داده ها، و مستمعین هم باهوش هم زود میگیرن. من نمیخوام اصطلاحات خاصی به کار ببرم، ولی مستمع ناخودآگاه روش اثر گذاشته، مستمع هم شده بازیگر، حتی گریش شده بازی، یعنی تنظیم میکنه لول صداش رو که به چه بعد تو نشستن ها جاشون معلومه تو کجا بشین صدای گریت بیفته. این هیئت مرده زنده نمیکنه که، هیچ تبم پایین نمیاره، مریض هم شفا نمیده، هیچ کاری نمیکنه. این یه هیئتیه که من یه چیزی میگم تو خوشت بیاد، یه چیزی میگه این خوشش بیاد، آخرش هم بگم ما یه کاری کردیم دیگه، تخلیه شدیم، پاکتمون هم گرفتیم، یا نه بالاخره آخرش رفتیم، وجدانم راحت شد، هیئتم برگزار شد، شب عاشورا نبود، نمی‌مردم اگه من هیئت نمی‌رفتم. توش اهل بیت کجاست؟
حاجی اوشار، خب بعضی از این ممکنه عزیزان از سر دغدغه‌مندی این کارو بکنن، چه کنیم که به این سمت نریم؟ یعنی راه جلو
کردم این، ببینید در وادی امام حسین کج فهمی از نفهمی خطرناک‌تره. یعنی کسی که چیزی رو نفهمه و ندونه میشه به اون خبر رو فهموند که آقا آموزش داد، آموزش پذیره، ولی وقتی کج فهم شد، چیزی لذت بخش شد براش، اون احسن طیب الله ها نشست تو جونش، فالوورها مزه کرد براش، کامنت های آنچنانی لذت بخش شد براش، دیگه آسمان خود امام حسین رو هم در رؤیای صادقه ببینه که پسرم، عزیزم، نوکر من، این کار تو وهنه، نیازی به این کار ندارم من امام حسین، خواهد گفت نعوذ بالله که آقا جان من یه تکلیفی دارم، من باید مخاطب جذب کنم برای تو. نمیخواد امام حسین این مخاطبو. ما این مأمن رو داریم از مخاطبینمون میگیریم، یعنی کاری میکنیم هیئت استرسزا بشه برای مخاطب ما. اینجا نشین، اون کارو نکن، اینجا سینه زنایی که نمیتونن اینجور فلان جور سینه بزنن نیان جلو تو تصویر. اگه نمیتونی دستتو بالا بیاری توی دست زدن یا سینه زدن، جلو نباش، تصویر خراب میشه. یعنی چینش مخاطب میکنن که تصویرشون درست باشه. ندیدید شما نیت رو؟ من دیدم.
من طیب الله.
یعنی به گونه ای برنامه ریزی میکنن، حتی میزان سن میچینن که تولید رسانهشون درست باشه تو هیئت. من همه بدید همه افهم هیئته، ما تو هیئت نباید میزان رو داشته باشیم. ما استرس داریم میدیم، ما استراب داریم میدیم به مستمع، یا کاری میکنیم مستمع وقتی 50 تا مستمع داره 100 تا میکروفون آویزان از هیئت، یعنی چی؟ خب استودیو صدا برداری هیئت نیست. ما باید احترام مستمع رو برگردونیم، اصالت مخاطب رو در هیئت دوباره باید بهش برگردونیم.
ممنون و متشکر. یه جورایی آقای هوشیار خواستن تو این جلسه به ما بفهمونن که اسیر رسانه نشیم و تو هیئتمون حدود و ثغور استفاده از رسانه هم که انشاءالله تو هیئت‌پژوهی‌های بعدی هم بهش میپردازیم دنبال خواهیم کرد، خود استفاده از رسانه هم ضوابط و قواعد و حدود و ثغوری داره.
دقیقاً.
حاج آقا راه جلوگیری از این انحراف چیه؟
ببینید راه جلوگیری از این وضعیت رو بنده چند راه پیشنهاد میکنم. اول مخاطب من و روی صحبت من با خود رسانه هاست. رسانه ها به تکلیفشون عمل نکردن. رسانه ها می توانستند و می توانند برن سراغ افرادی که با حفظ میراث گذشتگان ما دارن نوآوری می کنند. اصالت رو از دست ندادن، در این حال جذاب هستند و در این حال نوآوری هم می کنند. سراغ اونها هم برند. یکی از آسیب های ما و یکی از مطالبی که باعث میشه مداحان جوان ما سریعا رسانه زده بشن و قربانی رسانه بشن خودشون و مستمعینشون این هستش که الگو و سرمشق کاملی رو رسانه ها صدا و سیما و رسانه های مجازی ندادند، یعنی اسیر جریان ها شدن خود رسانه ها هم، یعنی رفتن به سمتی که زائقه چی میخواد. اولیش اینه که الگو سازی درست بشه، ایجابی به سراغ فرهنگ سازی بریم، پیام گذشتگان رو برسونیم. دومیش یه سری بحث های سلبی است. بنده کاملا حس میکنم کمبود یک نهاد نظارتی رو. من اعتقاد دارم که یک دستورالعمل، یک شیوه نامه، یک کمیته انضباطی در یک کلام باید وجود داشته باشه
تو حوزه ستایش،
در حوزه ستایشگری. جای خالی این نهاد و جای خالی این عنصر کاملا حس میشه. خب ما گاهی اوقات افرادی هستن که از سر غفلت کاری میکنن با یک تذکر برگردند، ولی گاهی اوقات میبینیم که، و من اعتقاد دارم که حتما این هست، دشمن موذیانه نفوذ کرده. قطعا در حوزه ستایشگری دشمن نفوذ کرده، آثارش رو داریم میبینیم. خب اینجا دیگه ما با خواب طرف نیستیم، با خواب زده طرفیم. یعنی پشت پرده اتفاقاتی است که شاید خود او هم نداند، اما او رو آگاه یا ناخودآگاه به سمتی برده. اینجا اون نقش دستگاه نظارتی که از جنس خود ستایشگران هم باید باشه خودش رو نشون میده. یعنی ما باید دو روش ایجابی و سلبی رو در این بحث داشته باشیم که بتونیم این اوضاع آشفته رو سامان بدیم.
خیلی لطف کردید آقا،
منت
سر ما گذاشتید، استفاده کردیم و حظ و بهره کافی رو از این برنامه، از این نشست بردیم. خیلی خیلی ممنون، لطف کردید، حوصله به خرج دادید و با ما همراه بودید. انشالله تو سال 1400 هم سلسله نشست‌های هیئت‌پژوهی رو دنبال خواهیم کرد و استفاده کافی خواهیم برد برای در واقع انسجام و ثمربخشی هر چه بهتر به دستگاه اهل بیت و حیات حسینی. یا علی مدد، خدا یار نگهدارتون.